صبحانه با خبر.
صبح عالم و آدم بخیر. یک شنبه 8 مرداد ماه سال 1391 خورشیدی برابر با 29 ژوئیه سال 2012 میلادی است. این صبحانه با خبر رادیو فرداست و اگر صبحانه با خبر اینجاست، پس حتما ساعت 7 بامداد در ایران. مهرداد میردامادی سردبیر، علیرضا کرمانی تنظیم و ارائه خبرها را به عهده داره. مارتین فالتین کارگردان فنی ماست، اما اون که از سوت آغاز همکنون تا سوت پایان 90 دقیقه طول صبحانه با خبر، این مجله رنگارنگ صبحگاهی برای شما شنوندگان خوبمون در کنارتون خواهد بود و میزبانیتون رو عهده‌دار خواهد بود. من هستم الهه روانشاد. میل دارید با ما در تماس باشید؟ این گوی و این میدان صبحانه با خبر، برنامه‌ای که میتونید از طریق ایمیل، اسمس و حتی شماره پیامگیر ما با ما در تماس باشید و دیدگاه های خودتون رو مطرح کنید. حرفی برای گفتن دارید؟ بفرمایید. اما صبحانه با خبر از اسمش معلومه، با خبرها آغاز میشه. صبح بخیر علیرضا.
الهی روانشاد، صبح بخیر و شنوندگان. فرمانده سپاه پاسداران در دوران جنگ ایران و عراق و دبیر کنونی مجمع تشخیص مصلحت نظام میگوید قبول ندارم که آمریکا نمیتواند به ما حمله کند. آمریکا توان حمله به ایران را دارد و تا غفلت کنیم آنها حمله خواهند کرد. به گزارش وبسایت شخصی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، محسن رضایی شنبه شب در برنامه راز شبکه 4 تلویزیون دولتی ایران با اشاره به اینکه تا سوریه و حزب الله لبنان باشند حمله به ایران دشوار است، افزوده است: سالها پیش باید به بشار اسد میگفتیم که اصلاحات را آغاز کند. دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در این گفتگوی تلویزیونی همچنین یادآور شده است که منتقد وضع موجود است و به نحوه اداره کشور انتقاد دارد. به گفته استاندار تهران، برای مقابله با کمبود مرغ از روز شنبه قیمت مرغ در همه استانهای کشور یکسان شده است. مرتضی تمدن به خبرگزاری ایسنا گفته است قیمت‌های متفاوت مرغ در هر استان و شهرستان باعث بروز مشکلات متعددی شده بود. به همین علت مرغ از روز شنبه تکنرخی شده است و به قیمت 5200 تومان عرضه می شود. روز شنبه همچنین اعلام شد به دلیل نبودن اعتبار مرغ از سبد ماه رمضان کارمندان حذف شده است. کمبود مرغ و گرانی آن در هفته‌های اخیر سبب تشکیل صف‌های طولانی و تجمع در مقابل محل‌های توزیع مرغ دولتی شده و شهر نیشابور هم شاهد تظاهرات اعتراضی بوده است. اما باز هم درباره گرانی‌ها، یکی از مقام‌های ارشد سپاه پاسداران رسانه‌ها را متهم کرد که در گرانی‌های اخیر دنبال بزرگ نمایی هستند. حمیدرضا مقدمفر، معاون فرهنگی و اجتماعی سپاه، به روزنامه رسالت گفته است کمبود مرغ در بازار ایران مقطعی است، اما به گفته او رسانه‌های داخلی و خارج از کشور با هدف پدید آوردن چالش‌های اجتماعی و امنیتی به شدت به دنبال بزرگنمایی مسئله گرانی‌های اخیر هستند. پیش از این محمد رضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهوری اسلامی ایران، نیز دلیل گرانی مرغ در ایران را القای دشمن دانسته بود. اما ورزشکاران ایرانی و بازی‌های المپیک لندن، در سومین روز از بازی‌های المپیک لندن روز یک شنبه ورزشکاران ایرانی در رشته‌های شمشیربازی و مشت‌زنی نخستین مسابقه‌های خود را آغاز خواهند کرد و تیم‌های قایقرانی و تنیس روی میز ایران نیز که از روز شنبه پا به میدان گذاشتند پیکارهای خود را دنبال خواهند کرد. نوشاد عالمیان پینگ پونگ باز ایرانی که در نخستین بازی خود توانست با شکست بازیکن چینی الاصل تیم استرالیا نخستین برد تاریخ تنیس روی میز ایران در المپیک را رقم بزند بعد از ظهر یک شنبه به مسافه حریفی از هنگ کنگ خواهد رفت. در دومین روز بازی‌های المپیک روز شنبه الهه احمدی ورزشکار تیم تیراندازی ایران توانست با راه یافتن به جمع 8 فینالیست رشته تفنگ بادی 10 متر و کسب مقام ششم المپیک بهترین عملکرد را در بین ورزشکاران ایرانی بر جای بگذارد. اما درباره سوریه، بنابر گزارش‌ها نیروهای دولتی سوریه از بامداد شنبه حمله سنگین به شهر حلب را آغاز کرده‌اند. به گفته مخالفان حکومت بشار اسد، نیروهای نظامی با پشتیبانی جت‌های جنگنده و هلیکوپترهای توپدار به مناطق جنوبی و شرقی شهر حلب حمله کرده‌اند. همزمان سازمان ملل روز شنبه اعلام کرد که شمار پناهندگان سوری که به کشورهای همسایه گریخته‌اند به 120 هزار نفر رسیده است. الهه؟
سپاسگزارم. علیرضا کرمانی بود و تازه‌ترین خبرها. و اما گزیده‌ای از آنچه برایتان در این نخستین بخش از برنامه بامدادی صبحانه با خبر گردآوری شده است. دیپلمات‌های غربی امیدی ندارند که دیدار معاونین سعید جلیلی و کاترین اشتون در استانبول به نتیجه‌ای برسد. قطع برق در برخی از شهرهای ایران در روزهای اخیر. و روند جدایی شهر ری از تهران سرعت گرفته و به زودی به اجرا در خواهد آمد. نگاهی خواهیم داشت به صفحات نخست روزنامه‌های صبح ایران. ترانه رو هم از یاد نبردیم. همه اینها در دقایق پیش رو. همچون همیشه تنها همراه ما باشید. در حالی که از علی اکبر ولایتی مشاور رهبر جمهوری اسلامی ایران در امور بین الملل گرفته تا رامین مهمان پرست سخنگوی وزارت امور خارجه ایران از ادامه مذاکرات ایران و گروه 5+1 تا دستیابی به نتیجه مثبت و سازنده سخن میگویند، دیپلمات‌های غربی از بی نتیجه بودن دیدار معاونین سعید جلیلی و کاترین اشتون در استانبول خبر میدهند. سعید جلیلی مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی و کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اروپا است. گوش کنیم به گزارشی که همکارم مهرداد قاسم فر در این باره تهیه کرده.
آنگونه که خبرگزاری آسوشیتد پرس گزارش می‌دهد، یک دیپلمات ارشد اتحادیه اروپا که خواسته نامش فاش نشود، گفته است که در آخرین جلسه از گفتگوهای هسته‌ای میان ایران و قدرت‌های غربی که روز سه‌شنبه در استانبول و در سطح معاونان برگزار شد، هیچ پیشرفتی حاصل نشده است. مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5+1 در سطح معاونان که از آن به عنوان مذاکرات کارشناسی یاد می‌شود، میان علی باقری معاون دبیر شورای عالی امنیت ایران و هلگا اشمید معاون کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز سوم مرداد پشت درهای بسته در استانبول برگزار شد. رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل هسته‌ای ایران درباره این مذاکرات چنین می‌گوید:
مذاکرات استانبول که بین خانم اشمید و آقای باقری معاون آقای جلیلی برگزار شد، به نظر من با اهمیتی بود. اهمیت از این لحاظ که دو طرف به یک واقعیت دست پیدا کردن و اون نبودن هیچ شانسی برای پیش بردن این گفتگوهاست. در طول 6 ماه گذشته حداقل ایران اصرار داشت و با پیشنهاد ایران این گفتگوها شروع شد، ولی به علت نداشتن درک درستی از طرف متقابل و همینطور ارزیابی غلط از جایگاهی که ایران در وضعیت کنونی از اون قرار داره، برخورد ایران با مذاکرات برخورد بسیار متفاوتی بود با اون چیزی که انتظار می‌رفت در ارتباط با این گفتگوها ایران داشته باشه. به این دلیل گفتگوها به نتیجه درستی نرسید.
روز جمعه یک دیپلمات اروپایی که به خاطر محرمانه بودن جزئیات جلسه یاد شده خواست که نامش ذکر نشود، به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفته است که فقدان پیشرفت در گفتگوهای سه‌شنبه به احتمال زیاد به این معناست که جلیلی و اشتون تنها بر سر یک دیدار دیگر اشمید و باقری یا حتی دیداری در سطح پایین‌تر و باز هم در سطح کارشناسی توافق خواهند داشت. با این حال برخی تحلیلگران معتقدند که طرفین به دلیل نرسیدن به کوچکترین توافقی کار دشواری در پیش روی دارند. رضا تقی‌زاده
نماینده ایران اعلام کرده که دور بعدی مذاکرات در استانبول خواهد بود، ولی با توجه به اینکه دور قبلی مذاکرات کاهش پیدا کرده بود، از سطح آقای جلیلی به سطح کارشناسان و در حد معاون او تقلیل پیدا کرده، در همین حد هم مذاکرات پیشرفتی نکرده، دو طرف نمی‌دونن بر سر چه چیزی بایستی توافق بکنن. به این علت ضمن اینکه ایران یک جانبه تنها اعلام کرده که دور بعدی مذاکرات در استانبول هست، چون این توافق طرف متقابل رو نداره، تاریخی برای انجامش روشن نشده. این روشن نبودن تاریخ مذاکرات بعدی نشونه عدم تفاهم در این مورد است و این مورد رو نماینده آمریکا هم دو روز قبل تایید کرد و گفت هنوز تصمیمی برای ادامه گفتگو با ایران گرفته نشده و این عدم تصمیم تلویحاً در اظهار روز گذشته سخنگوی جامعه اروپا هم دیده میشد. بنابراین نه محلی برای برگزاری گفتگوهای بعدی دقیقاً و به صورت مشترک روشن شده و نه تاریخی برای اون اعلام شده.
دیپلمات دیگری از اتحادیه اروپا که او هم از اعلام نام خود پرهیز کرده، به آسوشیتد پرس گفته است که کاترین اشتون به زودی با مذاکره کننده ارشد ایرانی سعید جلیلی درباره چگونگی ادامه مذاکرات هسته‌ای صحبت خواهد کرد. این دیپلمات‌ها که به گفته خبرگزاری آسوشیتد پرس با نتایج گفتگوهای اشمید و باقری آشنا هستند، به این خبرگزاری گفتند به این خاطر که رویارویی نظامی به عنوان یکی از گزینه‌های موجود به جای مذاکره مطرح است، گفتگوهای هسته‌ای میان ایران و غرب در هر سطحی که می‌خواهد باشد همچنان ادامه خواهد یافت. ایران هم با آگاهی از این مسئله تمایل خود به ادامه مذاکرات را بیان کرده و علی اکبر ولایتی مشاور رهبر جمهوری اسلامی ایران در امور بین الملل هم روز جمعه گفت که مذاکرات ایران و گروه 5 به علاوه 1 تا دستیابی به نتیجه مثبت و سازنده ادامه خواهد داشت.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
میهمان صبحانه با خبر رادیو فردا هستید و گزارش رسانه‌ها در ایران حاکی از قطع برق در برخی از شهرها و مناطق ایران در روزهای اخیر است. پیش از این رئیس سندیکای برق در اردیبهشت سال جاری هشدار داده بود که در صورت اختصاص نیافتن بودجه مناسب برای بخش نیرو و برق در آینده‌ای نزدیک خاموشی و قطع برق آغاز خواهد شد. بهروز کارونی از رادیو فردا.
برخی از شهرها و مناطق ایران با آغاز روزهای داغ تابستان شاهد خاموشی‌های با اعلام قبلی یا بدون خبر بودند. بر اساس آنچه که تاکنون در سایت‌های رسمی یا غیر رسمی در ایران گفته شده، برخی از مناطق شهرهای ماهشهر، کرمان، گناباد، اهواز، اصفهان، تهران، جزیره کیش، مناطقی در استانهای خراسان رضوی، لرستان، فارس و یزد با قطعی برق و در برخی موارد قطع مکرر برق مواجه بودند. در این مورد روزنامه جمهوری اسلامی چند روز پیش نوشت قطع مکرر و چند ساعته برق در برخی از مناطق ماهشهر مردم روزه‌دار این مناطق را در گرمای بسیار شدید نزدیک به 60 درجه به ستوه آورده است. بر اساس این گزارش، پیگیری ها از مسئولان اداره برق ماهشهر برای آگاهی از علت این خاموشی ها نتیجه نداشته و موجب نارضایتی بیشتر مردم شده است. این گزارش حاکی است که در چند منطقه تهران نیز قطع برق مشکلاتی را برای مردم پدید آورد و مسئولان پاسخ روشنی به سوالات مردم ندادند. پیشتر و در هفته نخست تیر ماه به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، حدود 200 تن در توماری به قطع مکرر برق و نیز قطع آب در این جزیره اعتراض کردند. خبرگزاری مهر نیز در این رابطه نوشت قطعی مکرر برق در جزیره کیش با وجود گرمای شدید هوا مردم و گردشگران این جزیره را با مشکلات فراوانی مواجه کرد. در اصفهان نیز به گزارش خبرگزاری ها بیشتر مناطق روزی 2 تا 3 ساعت از روز را با خاموشی سپری می کنند و خاموشی های مکرر در کارگاه ها و مغازه ها مشکلات زیادی را برای مردم دومین استان صنعتی کشور ایجاد کرده است. به نوشته سایت واحد مرکزی خبر وابسته به رادیو و تلویزیون دولتی ایران، استاندار اصفهان روز پنجشنبه از تغییر ساعات کار ادارات به منظور کاهش مصرف آب و برق در دستگاه‌های اجرایی خبر داد. در همین ارتباط مهدی موسوی نژاد عضو کمیسیون انرژی مجلس در گفتگو با خبرگزاری خانه ملت وضعیت تامین انرژی صنایع را اسفناک توصیف کرد و افزود قطعی مکرر برق به صنایع کشور آسیب فراوانی وارد کرده است. قطعی‌های برق در تابستان سال جاری برخلاف وعده محمد بهزاد معاون وزیر نیرو در امور برق روی دادند. این مقام دولتی در روزهای نخست تیر ماه به سایت خبر آنلاین گفته بود مشکلی در تامین نیاز برق تابستان وجود ندارد. این در حالی است که دو ماه قبل محمد پارسا رئیس سندیکای برق به خبرگزاری ایلنا گفته بود در صورت اختصاص نیافتن بودجه مناسب برای بخش نیرو و برق در آینده نزدیک خاموشی و قطع برق آغاز خواهد شد.
گزارش بهروز کارونی را میشنیدید. و ما شنوندگان گرامی رادیو فردا، اگر مایل هستید که با صبحانه با خبر و یا با دیگر بخش‌های رادیو فردا در تماس باشید، شماره پیامک گیر ما 20420-603-87-41-50 هست. تکرار میکنم 20420-603-87-41-50 برای فرستادن اسمس یا پیامک. و ما اگر مایل هستید با صدای خودتون برای ما پیام بگذارید 20420-22-11-22-112 و ما مقامات استانداری تهران و وزارت کشور میگویند روند جدایی شهر ری از تهران سرعت گرفته و به زودی به اجرا در خواهد آمد. این در حالی است که شهردار و رئیس شورای شهر تهران با این امر مخالف هستند. مراد ویسی از رادیو فردا نگاهی دارد به آخرین اخبار و تصمیمات درباره جدایی شهر ری از تهران.
استاندار تهران روز جمعه دستور جدایی شهر ری از تهران را صادر کرد. بنابر گزارش ایرنا، خبرگزاری دولتی ایران، مرتضی تمدن روز شنبه در جلسه شورای اداری پایتخت گفت شهر ری از تهران جدا و به فرمانداری ویژه تبدیل می شود. استاندار تهران در همین چارچوب با صدور حکمی محمد رضا محمودی معاون عمرانی استانداری را مأمور اجرای طرح جداسازی شهر ری از تهران کرد. معاون عمرانی استانداری تهران نیز روز شنبه در اولین موضع‌گیری خود در این سمت گفت تا 3 ماه دیگر انتخابات شورای شهر شهر ری برگزار می شود و شهردار این شهر نیز معرفی می شود. این مقام استانداری گفته دولت برای خدمات رسانی بهتر به مردم شهر ری چون این تصمیمی گرفته و می خواهد شهر ری را به شیراز پایتخت تبدیل کند. شهر ری همکنون جزی از حوزه تهران بزرگ شامل تهران و شمیرانات به شمار می رود و در مجلس ایران نیز دارای نمایندگانی مشترک با شهر تهران است. شهرداری شهر ری نیز جزی از مناطق 22 گانه شهرداری تهران به شمار می رود، اما حالا قرار است شهرداری آن از شهر تهران جدا شود. محمد باقر قالیباف شهردار تهران که از مخالفان جدی این طرح است گفته جداسازی شهر ری از شهرداری تهران هم غیرقانونی و هم غیرکارشناسی است. مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران نیز در گفتگو با خبرگزاری ایلنا گفته جدایی شهر ری از تهران تصمیم درستی نیست و با این تصمیم دولت مخالف است. با این وجود وزیر کشور دولت محمود احمدی نژاد در گفتگو با پایگاه اطلاع رسانی دولت گفته جدایی ری از تهران هدیه دولت به مردم شهر ری است.
شنونده صبحانه با خبر رادیو فردا هستید. در سومین بخش از این مجله بامدادی روزنامه ها رو براتون ورق خواهیم زد. اما همکنون با همکارم شهرام رفیزاده نگاهی میاندازیم به صفحات نخست روزنامه های صبح و از تیترها و عناوین مهم براتون خواهیم گفت. شهرام صبحت بخیر.
الهه صبح بخیر، درود بر تو و درود بر شنوندگان رادیو فردا.
یکسره میریم به سراغ روزنامه ابتکار که تیتر یک خودش رو به پاسخ سفیر ایران به انتقادات در مورد فروش زمین کشاورزی به قطری ها اختصاص داده و از قول او نوشته که فروش زمین های کشاورزی به قطری ها قانونی است.
روزنامه ابتکار عکس یک شماره یک شنبه رو هم اختصاص داده به افتتاحیه المپیک 2012 لندن با تیتر رژه ارتش صلح و نوشته که 203 کشور جهان رقابت‌های ورزشی خودشون رو در لندن آغاز کردن. خبر دیگری هم در صفحه یک روزنامه اعتماد برجسته شده. آقای عبدالرضا مصری سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفته که مقدمات تشکیل هیئت نظارت بر نمایندگان مجلس فراهم شده.
و روزنامه شرق عکس یکش رو به آیدین آقداشلو اختصاص داده به مناسبت برگزاری دومین نمایشگاه انفرادی آثارش در موزه رضا عباسی و همچنین تقدیر از او. آیدین آقداشلو در گفتگو با شرق گفته که مرمت نیمه دیگر من است.
روزنامه شرق عکس دوی خودش رو اختصاص داده به الهه احمدی که روز گذشته تونست در رقابت‌های تیراندازی تفنگ بادی 10 متر به فینال برسه. برای نخستین بار روزنامه شرق نوشته یک زن ایرانی به فینال بازی‌های المپیک رسیده و البته ایشون در نهایت ششم شد. خبر دیگری که روزنامه شرق در صفحه یک با عکس آقای حیدر مصلحی وزیر اطلاعات اون رو منتشر کرده این هست که شورای دستگاه‌های نظارتی کشور به مسئله گرانی ورود پیدا کردن و قرار است برنامه‌هایی برای کنترل گرانی به اجرا بذارن. و اما روزنامه اعتماد عکس یک شماره یک شنبه رو اختصاص داده به طرحی درباره اصلاح قانون انتخابات که این روزنامه از اون به عنوان صحنه رویارویی حامیان و منتقدان دولت نام برده. تیتر یک روزنامه اعتماد به موضوع تفکیک شهرستان ری از تهران و ابراز نظر مردم شهرستان ری در این باره اختصاص پیدا کرده و روزنامه اعتماد خبری رو هم از قول سازمان محیط زیست در صفحه یک منتشر کرده در این باره که سونامی نمک دریاچه ارومیه تا تهران هم خواهد رسید و در گوشواره بالای صفحه یک روزنامه اعتماد شماره یک شنبه یادداشتی از مسعود کیمیایی و عکس این کارگردان سینما منتشر شده.
و اما روزنامه رسالت.
روزنامه رسالت تیتر یک شماره یک شنبه رو اختصاص داده به اظهارات فرمانده یگان ویژه نیروی دریایی سپاه پاسداران و از استقرار سپاه در ورودی و خروجی خلیج عدن خبر داده.
روزنامه رسالت همچنین گفتگوی داشته با حجت الاسلام رهبر نماینده پیشین مجلس که گفته تابوی تک فرزندی باید شکسته شود. او گفته که مسئله جمعیت یک مسئله راهبردی است.
خبری هم درباره انتخابات ریاست جمهوری در صفحه یک روزنامه رسالت منتشر شده و محمد رضا باهنر نایب رئیس مجلس و از اعضای اصلی جبهه متحد اصولگرایان از سازوکار جدید این جبهه برای انتخابات آینده ریاست جمهوری خبر داده.
و روزنامه تهران امروز تیتر یک خودش را به جزئیات مقاومسازی اقتصاد در برابر تحریم‌ها اختصاص داده.
تهران امروز نوشته که مجلس شورای اسلامی طرح 9 ماده‌ای برای ساماندهی نظام ارضی در دستور کار قرار داده و اون رو مورد بررسی قرار خواهد داد. خبری هم در صفحه یک منتشر کرده درباره بازداشت 2 مدیر میانی متخلف شهرداری تهران و عکس یک روزنامه تهران امروز هم اختصاص پیدا کرده به ناصر مکارم شیرازی از مراجع تقلید نزدیک به جناح حاکم که به شدت از افزایش شمار طلاق در ایران انتقاد کرده.
خب شهرام تا اینجا سپاسگزارم. دیگه همه میدونن که باز خواهی گشت و روزنامه‌ها رو برای شنوندگان خوبمون ورق خواهیم زد.
الهه ممنونم. همراه تو و شنوندگان خواهم بود در بخش سوم صبحانه با خبر.
عزیزان شنونده، با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید خبرهای ما رو دنبال کنید، درباره اونها نظر بدید و با سایر مخاطبان ما هم به بحث و تبادل نظر بپردازید. همچنین میتونید آخرین خبرهای ما رو در وبسایت رادیو فردا، وبسایت ما دنبال کنید، radiofarda.com. در همین صفحه وبسایت ما میتونید احیانا اگر که چیزی رو از دست دادید، به طور مثال صبحانه با خبر رو خواب موندید و نشنیدید، اون رو بشنوید. میتونید خبرها رو دنبال کنید، میتونید گزارش های تصویری، گزارش های رادیو و همچنین گزارش های همکاران سخت کوش ما رو در وبسایت رادیو فردا بشنوید. و نوبت میرسه به یک ترانه. قصه نخور عزیزم. Thank you. با صدای ایرج. قصه نخور عزیزم.
درد و بلات به جونم، با دیگرون چه کار داری، با تو که مهربونم. عشق نشینه تو چشمات، الهی بد نبینی، الهی که چشم انتظار حتی یه روز نشینی. نخور عزیزم، آخه دو روز دنیا، چشم رو هم بذاری حتی تموم فردا. قصه نخور عزیزم، آخه دو روز دنیا، چشم رو هم بذاری حتی تموم فردا. درد و بلات به جونم، با دیگرون چه کار داری، با تو که مهربونم. عشق نشینه تو چشمات، الهی بد نبینی، الهی که چشم انتظار حتی یه روز نشینی. نخور عزیزم، آخه دو روز دنیا، چشم رو هم بذاری حتی تموم فردا. قصه نخور عزیزم، آخه دو روز دنیا، چشم رو هم بذاری حتی تموم.
قصه نخور عزیزم با صدای ایرج رو میشنیدید. بشنوید اسمس یک شنونده خوب ما رو. سلام، صبح همتون به خیر و شادی. با مرغ کیلویی 10,000 تومان اسمس میزنیم، محل نمیذارید. حالا مشتاق صدای ما هم هستید؟ شما هم تفاوتی با این خواهران و برادران ما ندارید. حالا اگه این گزارش رو آقای کرمانی میداد، کفر میشد؟ دوست عزیز، درباره چی صحبت میکنیم اصلا؟ کاش که برامون مینوشتید که موضوع چیه. و عزیزان شنونده، شماره پیامکی رادیو فردا 2420-603-8741-50 2420-603-8741-50 اگه برامون اسمس میفرستید، یه جوری بفرستید که ما هم بدونیم درباره چی صحبت میکنید. و شماره پیامگیر رادیو فردا 2420-2211-2212. قیمت مرغ هرچه هست، صدای خودتون رو از ما دریغ نکنید.
این رادیو فرداست
و البته این صبحانه با خبر رادیو فرداست. خوشحالیم که همراهمون هستید. اجازه بدید در آغاز این دومین بخش از صبحانه با خبر رادیو فردا، علیرضا کرمانی شما را در جریان خلاصه و سرخط مهمترین خبرها قرار بده.
فرمانده سپاه پاسداران در دوران جنگ ایران و عراق و دبیر کنونی مجمع تشخیص مصلحت نظام میگوید قبول ندارم که آمریکا نمیتواند به ما حمله کند. آمریکا توان حمله به ایران را دارد و تا غفلت کنیم آنها حمله خواهند کرد. به گفته ی استاندار تهران، برای مقابله با کمبود مرغ از روز شنبه قیمت مرغ در همه ی استانهای کشور یکسان و به قیمت 5200 تومان عرضه می شود. کمبود مرغ و گرانی آن در هفته های اخیر سبب تشکیل صف‌های طولانی و تجمع در برابر محل‌های توزیع مرغ دولتی شده و شهر نیشابور هم شاهد تظاهرات اعتراضی بوده است. در همین حال یکی از مقام‌های ارشد سپاه پاسداران رسانه‌ها را متهم کرد که در گرانی‌های اخیر دنبال بزرگ نمایی هستند. اما درباره المپیک و ورزشکاران ایرانی، در سومین روز از بازی‌های المپیک لندن روز یک شنبه، ورزشکاران ایرانی در رشته‌های شمشیر بازی و مشت زنی نخستین مسابقه‌های خود را آغاز خواهند کرد و تیم‌های قایقرانی و تنیس روی میز ایران نیز که از روز شنبه پا به میدان گذاشتند، پیکارهای خود را دنبال خواهند کرد. اما درباره سوریه، بنابر گزارش‌ها نیروهای دولتی سوریه از بامداد شنبه حمله سنگین به شهر حلب را آغاز کردند. به گفته مخالفان حکومت بشار اسد، نیروهای نظامی با پشتیبانی جت‌های جنگنده و هلیکوپترهای توپدار به مناطق جنوبی و شرقی حلب حمله کردند. و میت رامنی، نامزد جمهوری خواهان در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، شامگاه شنبه وارد تل آویو پایتخت اسرائیل شد. برابر برنامه سفر آقای رامنی، قرار است او با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر و شیمون پرز رئیس جمهوری اسرائیل و نیز شماری از شخصیت‌های سیاسی اسرائیلی دیدار و گفتگو کند. به گزارش خبرگزاری‌ها انتظار می‌رود رقیب انتخاباتی باراک اوباما همچنین با سلام فیاض نخست وزیر تشکیلات خودگردان فلسطینی نیز دیدار و گفتگو کند. اما محمد علی خطیبی، نماینده ایران در اوپک، میگوید جمهوری اسلامی آماده است تانکرهای حامل نفت ایران را به طور کامل بیمه کند و به گفته او دولت چند میلیارد دلار به این امر اختصاص خواهد داد. با آغاز دور تازه تحریم‌های آمریکا و اروپا علیه ایران از اوایل تیر ماه، فروش نفت ایران به شدت مشکل شده است. و ستاد ائتلاف نیروهای بین المللی در افغانستان اعلام کرد 2 تن از نیروهایش در شرق این کشور در حمله شبه نظامیان کشته شدند. الهه،
سپاسگزارم. علیرضا کرمانی بود و خلاصه مهمترین خبرها. مسئولان وزارت ورزش و جوانان جمهوری اسلامی ایران در حال این روزها در لندن به سر میبرند تا از نزدیک شاهد مسابقات المپیک 2012 باشند که در ایران مجلس طرح استیضاح وزیر ورزش را در دستور کار خود قرار داده است. فهیمه خضر حیدری و گزارشی با همین موضوع.
نمایندگان مجلس این روزها استیضاح وزیر جوانترین و نوپاترین وزارتخانه دولت دهم را دنبال می کنند. وزارت ورزش و جوانان که دیماه سال 1389 با رأی مجلس هشتم سرانجام پس از کش و قوس‌های بسیار و ادغام سازمان تربیت بدنی و سازمان ملی جوانان تشکیل شد. سال گذشته اواخر خرداد ماه بود که محمد عباسی در رأس وزارتخانه تازه قرار گرفت و شد وزیر ورزش و جوانان. وزیر وزارتخانه که بر اساس قانون عالی‌ترین مرجع رسیدگی به مسائل مربوط به ورزش و جوانان در ایران شد. دو حوزه پرحاشیه، پربرنامه، پرمخاطب و البته دارای بودجه در خور توجه. هنوز زمان زیادی نگذشته که 60 نماینده مجلس ایران اینطور که خبرگزاری فارس میگوید با امضای طرح استیضاح وزیر ورزش و جوانان خواستار ایجاد تغییر در وزارتخانه نوپا هستند. در متن کامل استیضاح وزیر ورزش و جوانان که نمایندگان آن را به هیئت رئیس مجلس تقدیم کردند به موارد متعددی از تخلف یا عدم انجام وظیفه قانونی اشاره شده. مواردی که نمایندگان میخواهند وزیر ورزش دربارهشان در صحنه علنی مجلس توضیح و پاسخ بدهد. نمایندگان مجلس با استناد به مواد 219 و 220 آیین نامه مجلس شورای اسلامی تقاضای استیضاح وزیر ورزش را کردند و میگویند آقای عباسی باید درباره عملکردش به خصوص در زمینه عزل و نصب‌ها توضیح بدهد. نمایندگان میگویند مسافرت‌های غیر ضروری به خارج و داخل کشور انجام شده، به ورزش زنانان به خصوص با حذف معاونت ورزش بانوان در استان‌ها بی‌توجهی شده، در امور فدراسیون‌ها دخالت شده و تغییرات غیر اصولی داده شده است و حتی مسئولان فدراسیون‌ها در مواردی مثل فدراسیون قایقرانی و شنا از سوی وزارتخانه ورزش تحمیل شدند. در مورد ریاست فدراسیون فوتبال هم نمایندگان مجلس میگویند دخالت هایی شده. در عوض بر نحوه قراردادهای بازیکنان تیم های لیگ برتر فوتبال کشور نظارتی که باید از سوی این وزارتخانه آنطور که نمایندگان گفتند صورت نگرفته. علاوه بر مسائل ورزشی نمایندگان درباره حوزه جوانان هم انتقادهایی دارند. آنها میگویند وزارت ورزش و جوانان اساساً تاکنون حتی به بخش جوانان ورود هم نکرده است. همه اینها دلیلی هستند که نمایندگان مجلس بر اساس آن می‌خواهند محمد عباسی را برای پاسخگویی به مجلس بیاورند. آقای عباسی که در گفتگو با خبرگزاری‌های مختلف خبر استیضاح خود در مجلس را شایعه رسانه‌ها خوانده بود، اولین گزینه برای تصدی پست وزارت ورزش نبود. محمد عباسی متولد سال 1337 در گرگان، پیش از وزارت عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد بود و 7 سال هم ریاست دانشگاه آزاد قائم شهر را بر عهده داشت. آقای عباسی نماینده مردم گرگان در مجلس هفتم هم بود. تجربه وزارتخانه آقای عباسی هم دو دوره وزارت تعاون جمهوری اسلامی ایران در دولت‌های نهم و دهم بوده است. آقای عباسی در مرداد ماه سال 1390 یک سال پیش رسماً به عنوان اولین وزیر ورزش و جوانان ایران کار خود را آغاز کرد. پیش از محمد عباسی گزینه دیگری برای کسب رأی اعتماد به مجلس رفت. حمید سجادی دونده ایرانی و دارای دکترا در رشته برنامه‌ریزی تربیت بدنی که با 137 رأی مخالف نتوانست اعتماد نمایندگان برای نشستن بر کرسی وزیر ورزش و جوانان را جلب کند. نمایندگان کارنامه محمد عباسی را برای این وزارتخانه در خور توجه تر دیدند. حالا اما اولین وزیر ورزش ایران همزمان با بازی‌های المپیک 2012 لندن باید برای پاسخگویی به آنچه نمایندگان دلایل استیضاح خواندند آماده شود. مسئولان وزارت ورزش این روزها به لندن سفر کردند و اینطور که نماینده تفرش در مجلس به خبرگزاری فارس گفته است، پس از المپیک وزیر ورزش برای استیضاح به مجلس خواهد آمد.
فهیمه خضر حیدری گزارش می‌داد. و اما ایرن، هنرپیشه قدیمی تئاتر و سینمای ایران، در 85 سالگی در تهران درگذشت. پدر و مادر خانم ایرن از ارامنه گرجستان بودند. او بعدها با دبیر خود محمد عاصمی که نویسنده و کارگردان تئاتر هم بود ازدواج کرد و به تشویق او وارد کار بازیگری شد. همکارم محمد زرقامی درباره ایرن با جمشید مشایخی، چهره سرشناس سینما و تئاتر ایران، گفتگو کرده است.
اولا ایشون از خواندن تئاتر بودن تو تئاتر سعدی، بازم که اون زمانی که ما اصلا وارد عرصه هنر نشده بودیم، دبیرستان می‌رفتیم. ایشون با گروه نوشین کار میکردن از یک سال 53. سلطان صابخران رو که شادمان علی حاتمی می‌ساخت، ایشون نقش مهد اولیا رو بازی میکرد، خانم ایرن. بعد در سال 1358 که سریال هزار داستان ایشون میساخت، باز ایشون یه نقش مهمی در این سریال داشت.
ولی اونجا وقتی که سریال تموم شد گویا به خاطر اینکه ایشون دیگه اجازه فعالیت نداشتن کلن نقشه ایشون حذف شد از داخل سریال.
نه کلن حذف نشد، ولی یه تیکه خیلی کوتاهی هست دست که ایشون خیلی بیشتر بازی داشت، ولی یه تیکه خیلی کوچولو اون موقع که عده میریزن خونه اینا را اشغال میکنن و مرگ ایشون.
آقای مشایخ، همونطور که گفتید از زمانی خانم ایرن رو به یاد میارین که هنوز خودتون وارد این عرصه نشده بودین، خانم ایرن روی صحنه به عنوان یک بازیگر از نقطه نظر بازیگری چه شخصیتی داشت، چه جایگاهی داشت؟
جایگاه بالایی داشت ایشون، برای اینکه اون موقع آقای نوشین تئاتر سعدی، یعنی هنرمندانی که با آقای نوشین کار میکردن همه درجه یک بودن، همه بهترین هنرمندان تئاتر ایران بودن اون زمان. یعنی ایشون کسی رو که بازیگر توانایی نبود که اصلا اجازه نمیداد بیاد. بله، با قول خانم هم میگه بازرزن خانم ویندرمیر که ایشون دوش بازی داشت. و اینا هنرمندان بزرگ تئاتر ما بودن. اولا پیشکسوت بنده بود خانم ایرن، بسیار خانم با شخصیت، مهربان. حالا دیگه حالا که از دنیا رفته همه ازش تعریف بود.
سینما چطور؟ چه تفاوتی داشت بازیاشون فکر میکنید با تئاتر؟ در کدوم موفق تر به نظر شما بودن؟
در هر دو موفق بود، چون تو سینما بازی اغراق‌آمیزی ایشونه، همین تو سال سلطان سابقران شما اگر بالا اینا شاید تو ایران نباشه ولی خارج از ایران هست سریال، شما اگه به دست بیادین این سریال نگاه کنین بازی ایشون اصلا اغراق‌آمیز نیست، اصلا باورتون نمیشه که ایشون همیشه تئاتر بوده الان اومده جلو دوربین، انقدر بازی زیر پوستی خوبی ارائه داشت.
البته من تو اونجایی که یادم شما یه فیلم سینمایی هم باهاشون بازی کردین، الان خاطرم نمیاد فیلم رو که بازی کرده بودین.
چرا، یه فیلمی بود به نام چه خوب شد فرمودین، به نام پسر زاینده رو که آقای حسین مدنی خدا رحمتش کنه کارگردان ایشون بودن، آقای فراق ساجدی بازی داشت. بعد مال سال فکر کنم 49
1349 بله مال سال 1349 بله خانم ویکتوریا بازی میکرد.
بله بله درسته درسته بله. آقای چیز هم بازی میکرد، دوبلور بود خدا رحمتش کنه دنیا رفت.
کنعان کیانی؟
بله 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 بله. آقای عباس مخبولیان هم بازی داشت. من هم برای کار ایشون ارزش زیادی قائل بودم و هم به همیهنان آلمانی خودم تشکر درز میکنم و به همه هنردوستا و هنرمندا.
جمشید مشایخی، چهره سرشناس سینما و تئاتر ایران، به پرسش های همکارم محمد زرقامی پاسخ میداد. مطلع این گفتگو ایرن، هنرپیشه قدیمی تئاتر و سینما ایران است. ایران بود که در سن 85 سالگی در تهران درگذشته است. و نوبت میرسه به خبرهای فرهنگی. پس سری میزنیم به فرج سرکوهی، کارشناس فرهنگی رادیو فردا. آقای سرکوهی صبح شما بخیر.
سلام میکنم به شما خانم روان چادر، میشنم من میگن عزیز و روز خوبی رو براتون آرزو میکنم.
آقای سرکوهی، امروز بعد از ظهر فیلم سرود سرخ از معروفترین آثار سینمایی اروپای شرقی تنها برای یک بار در موزه هنرهای معاصر اکران میشه. درباره این فیلم چه اطلاعاتی برای علاقمندانش دارید؟
خوشحالم که این سوال رو کردین، چون فیلم سرود سرخ یکی از زیباترین فیلم‌هایی هستش که در نیمه دوم قرن بیستم ساخته شده. کارگردان این فیلم میکولوش یانچو هست که بسیار کارگردان خلاق و برجسته و معتبری هستش. این فیلم برای یک بار همونطور که شما گفتین امروز بعد از ظهر در موزه هنرهای معاصر به نمایش گذاشته میشه. این فیلم 88 دقیقه است، در سال 1972 ساخته شده، متأسفانه دوبله نشده و به زبان اصلی پخش میشه. داستان این فیلم رو من بگم برای اینکه چون فیلم به زبان اصلی اگر کسی داستان رو نمیتونه از فیلم لذت ببره. داستان درباره حادثه در مجارستان اتفاق میفته در سال 1890 که گروهی از کارگرانی که در یک مزرعه کار میکنن اعتصاب میکنن، بعد مباشر که نماینده مالک مزرعه هست گندم‌ها رو آتش میزنه، کارگران شورش میکنن، ارتش دخالت میکنه، تیراندازی میکنه به کارگران، اما کارگران مقاومت میکنن، در نتیجه مالک خودش دست به عمل میزنه، کشیش محل میاد، روحانی محل به کشیش کلیسا و کارگران اقدام میکنه، اما کارگران کلیسا را آتش میزنند. سرانجام حادثه آخری فیلم در روز اول ماه مه، روز جهانی کارگر رخ میده که سربازان و کارگران با هم میرقصند و شادی میکنند، اما صدای یک ترومپت که شنیده میشه سربازان به روی کارگران و مردم که آتش باز میکنند، تیراندازی میکنند و اونا رو میکشند و بعد فیلم با واکنش یک زن تمام شد. بسیار زیبایی هستش و یک کاشی به زبان فارسی هم نمایش داده میشد، اما به هر حال دیدنش به زبان اصلی هم بسیار خوب است. فیلمی که جوایز بسیار زیادی در دنیا برده.
آقای سرکوهی، اجرای نمایش کشتی 126 هم از امروز آغاز میشه. ماجرای این کشتی چه هست؟
این نمایشنامه رو شهرام نوشیر نوشته و کارگردانی کرده. همونطور که شما گفتین از امروز در تالار وحدت به صحنه خواهد رفت و داستان این نمایش از داستان یونس پیامبر الهام گرفته شده که می‌دونیم یونس به مدتی در شکم یک نهنگ زندانی بود و امتحان پس داد. دین در کتاب تورات داستانش به تفصیل آمده، در قرآن هم به اون اشاره شده. اما کارگردان سعی کرده که در این نمایش یک برداشت امروزی ارائه بده و در واقع تصور رو بر این گذاشته که همه ماها یونس هستیم و گرفتاریم در شکم نهنگی که دنیاست و مقابله ما با این نهنگ چگونه خواهد بود. حالا باید این نمایش رو دید، داوری کرد که نویسنده و کارگردان چه برداشتی از یک داستان قدیمی ارائه داده.
و خانه هنرمندان ایران برنامه‌ای با عنوان میهمانی هنر برپا کرده. در این برنامه چه کسانی میهمانند و چه کسانی میزبان؟
علاقمندان به نقاشی، خوشنویسی و نقاشی خط میهمان این برنامه هستند و میزبانان در واقع آثاری است که ارائه شده. 43 هنرمند که بعضی از اینا بسیار نام‌های بزرگی هستند، 90 اثر خودشون رو در این نمایشگاه عرضه می‌کنند. در واقع اونا میزبانند و بینندگان میهمان. همونطور که گفتیم این نمایشگاه در خانه هنرمندان ایران هست، در گالری‌های مممیز میران، پاییز و زمستان. در بخش نقاشی آثار نقاشان بسیار مشهوری ارائه میشه، مثل بهزاد شیشه‌گران، پرویز کلانتری، حسین زنده‌رودی، حسین مهجوری، صادق تبریزی، نیما پوتگر، منوچهر معتبر و تعداد دیگری از نقاشان بسیار مشهور و خلاق ایران. در بخش خودنویسی نیز آثار بسیار خوبی ارائه شده، از جمله آثار یدالله کابلی و دیگر خوشنویسان مشهور. در بخش نقاشی خط هم آثار استادان نقاشی خط ارائه شده و این نمایشگاه تا 19 مرداد ماه هم ادامه دارد.
و بالاخره اون که نمایشگاهی با عنوان خواب دیروز افتتاح شد، از این نمایشگاه چه خبری برامون دارید؟
این نمایشگاه آثار مجید آسیایی در این نمایشگاه ارائه میشه در گالری طراحان آزاد و این هنرمند تصور خود را از خواب که از نظر او تمثیلی است از همه حرکت‌های آدمی، از شهر، زندگی، کوچه، خیابان و همچنین از احساسات گوناگون، از لبخند، از ترس، از خوشحالی، آرزو و تخیل و تاریخ ارائه داده. این نمایشگاه تا 11 مرداد ماه ادامه داره.
پس آقای سرکوهی تا صبحانه با خبر دیگه، خدا نگهدارتون باشه.
تا برنامه
بعدی. و یک سره میریم به سراغ کارشناس ورزشی رادیو فردا، حبیب روشنزاده و خبرهای ورزشی.
دنیای ورزش. در نخستین روز رقابت‌های المپیک لندن 10 ورزشکار ایران به میدان رفتند. بهترین نتیجه را یک بانوی تیرانداز ایران کسب کرد که ششم شد. الهه احمدی، بانوی تیرانداز ایران، در مسابقه با تفنگ بادی از فاصله 10 متر در رقابت با 55 نفر دیگر ششم شد. در تاریخ تیراندازی ایران این نخستین بار است که یک نفر در تیراندازی در المپیک این مقام را کسب می‌کند. الهه احمدی معتقد است تیراندازی ایران بیش از این استحقاق دارد اگر به آن توجه شود.
تیراندازی حقش خیلی بیشتر از اینا، حقش گرفتن مدال هستش و امیدوارم با توجهاتی که از این به بعد به این رشته پر مدال میشه بتونیم در المپیکون حرفایی که واقعا داریم برای زدن رو به کرسی بنشونیم.
یک تیرانداز دیگر ایران در این رشته یعنی تفنگ بادی 10 متر محلقا جام بزرگ 43 شد. در بخش مردان نیز ابراهیم برخورداری از ایران در تپانچه از فاصله 10 متر شرکت کرد که عنوانی به دست نیاورد. برخورداری 2 ماه پیش وضعیت موجود در فدراسیون تیراندازی ایران را زیر سوال برده و از نداشتن مهمات و فشنگ انتقاد کرده بود.
ما فشنگ نداریم که حتی تمرین بکنیم چه برسه که در المپیک بخوایم تیر بزنیم.
ابراهیم برخورداری روز شنبه در المپیک لندن بین 44 نفر 33 شد. نوشاد عالمیان پینگ پانگ باز جوان ایران برای نخستین بار در بازی‌های المپیک به دور دوم مسابقات راه یافت پس از پیروزی 4-0 در برابر پینگ پانگ باز استرالیا. ندا شهسواری اما در بخش زنان از حریف اهل نیجریه 3-4 شکست خورد و حذف شد. در قایقرانی یک نفره روینگ در دو قسمت مردان و زنان، محسن شادی و سلماز عباسی هر دو در گروه 6 نفره خود آخر شدند و به گروه بازنده ها رفتند. این دو اگر در مسابقه شانس مجدد موفق شوند، بخت راهیابی به مرحله 1/4 مسابقات را پیدا خواهند کرد. در دوچرخ سواری جاده در مسافت 250 کیلومتر از 3 دوچرخ سوار ایران یکی به خط پایان رسید. امیر زرگری به دنبال حادثه برخورد چند دوچرخه سوار کمی آسیب دید و روانه بیمارستان شد. علی حقی نیز در کیلومتر 168 کنار کشید و ادامه نداد. اما مهدی سهرابی جزو 115 نفری بود که مسیر را تا انتها رکاب زدند. سهرابی 113 هم شد. مدال طلای این رشته را دوچرخه سوار قزاقستان به گردن آویخت. امروز یک شنبه در دومین روز رقابت‌های المپیک لندن ورزشکاران رشته‌های شمشیربازی، پینگ پونگ و مشت‌زنی ایران به صحنه می‌روند. مجتبی عابدینی شمشیرباز رشته صبر با حریفی از رومانی روبروست. نوشاد عالمیان در دور دوم مسابقات پینگ پونگ بازیکن هنگ کنگ را پیش روی دارد و بعد از نیمه شب به وقت ایران امیر قاسمی پور بوکسر 69 کیلویی ایران در پیکار با مشت‌زن ونزوئلا روی رینگ خواهد رفت. و در بازی‌های لندن اولین مدال طلای المپیک را یک بانوی تیرانداز چینی به نام لی سیلین کسب کرد در تیراندازی با تفنگ بادی از فاصله 10 متر. آمریکا هم نخستین طلای خود را در شنا به دست آورد، در حالی که همه نگاه‌ها به مایکل فلپس دارنده 14 مدال طلا از دو المپیک دوخته شده بود. هموطنش رایان لاکت قهرمان شنای 400 متر چهارشنای انفرادی مردان شد. But let's give it to this guy, the new Olympic champion on the men's 400 meters individual medley. He is the world champion. رایان لاکت اولین مدال طلای آمریکا را به گردن آویخت و مایکل فلپس اسطوره شنای المپیک هشتم شد.
هنری، ورزشی و نوبتی هم باشه نوبت موسیقی است. خبرهای دنیای موسیقی رو از علی ناظمی بشنویم.
صبح بخیر. امیدوارم که یک شنبه رو خوب شروع کرده باشید و البته اون رو بهتر هم ادامه بدید. دیشب ارکستر ملی ایران به رهبری بردیا کیارست و خوانندگی علیرضا قربانی اجراهای سه شبه خودش رو پایان برد. این ارکستر موسیقی سریال شب دهم، سریالی ساخته حسن فتحی رو اجرا می‌کرد. این سریال سالهای پیش از تلویزیون ایران پخش می‌شد و اتفاقا کلی هم پرطرفدار بود. برای همین انتظار می رفت در این ماه این اجرا تحت تأثیر موفقیت این سریال تلویزیونی با استقبال روبرو شه، که همین اتفاق هم افتاد، چرا که کنسرتی که قرار بود فقط دو شب برگزار شه به علت پیش فروش همه بلیت ها تمدید شد و به شب سوم کشیده شد. به قطعه شب دهم با صدای علیرضا قربانی گوش می دیم. آلبومی از آثار شاهین فرهاد با صدای حسین سرشار منتشر شده. آلبومی که در دو بخش جداگانه و شامل 4 اجراست. بعضی از این اجراها را فرهاد، آهنگساز ایرانی 35 سال پیش و وقتی تنها 30 ساله بوده انجام داده و اجرایی از 11 سال پیش هم در این آلبوم وجود داره. اما اگه از نام شاهین فرهاد، آهنگساز سرشناس ایرانی بگذریم، مطمئنن میدونیم این آلبوم با وجود صدای هنرمند درگذشته حسین سرشار میتونه کنجکاوی خیلی ها رو برانگیخته کنه. حسین سرشار اصالتاً خواننده اپرا و معلم آواز بود. در دهه 30 به ایتالیا رفته بود و موسیقی رو اونجا آموخت و بعد در دهه 40 به ایران برگشت و آثار بسیاری از بزرگان موسیقی کلاسیک رو روی صحنه خوند و البته آثاری از آهنگسازان ایرانی رو هم اجرا کرد. بعد از انقلاب 1357 و وقتی اپرا تعطیل شد، فنون آواز کلاسیک رو در خونش درس می داد و البته شروع کرد به بازیگری در برخی از فیلم‌های کارگردانان بزرگ ایرانی، از جمله در فیلم ای ایران ساخته ناصر تقوایی و فیلم‌های اجاره نشین‌ها و هامون ساخته داریوش مهرجویی. البته گهگاهی هم تکخونی می‌کرد در بعضی از آهنگ‌ها و سرودهای مناسبتی. او 17 سال پیش درگذشت. بعضی میگن در اواخر عمرش وضع مالی بدی داشت، دچار افسردگی روحی شده بود و بعد دچار بیماری آلزایمر، و بعد از اینکه از منزلش خارج شد دیگه بر نگشت و سرانجام جسد او رو در آبادان پیدا کردند. و البته بعضی ها هم این داستان رو ساختگی میدونن و او رو یکی از قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای به شمار میارن. به هر حال یادی میکنیم از حسین سرشار. قطعه ایران با صدای گرم و توانمندش رو گوش میدیم، قطعه‌ای که ساخته ارسلان کامکاره. درسته که لندن میزبان المپیک 2012، اما این شهر تبدیل شده به یکی از میزبانهای اصلی موسیقی مستقل ایرانی، موسیقی که خیلی ها اون را زیرزمینی میخونن. خیلی از گروههایی که در ایران فرصت اجرا ندارن اینجا این فرصت رو پیدا میکنن تا به دور از محدودیت ها توانایی های خودشون رو ارائه کنن، و البته به هر حال جمعیت زیادی هم مشتاقن که اونها رو اینجا از نزدیک ببینن. ایرانی های مهاجر برخلاف هموطن‌هاشون در خونه این اقبال، این شانس رو دارن که با این استعدادها از نزدیک آشنا بشن. البته این گروه ها جمعیت علاقمند غیر ایرانی رو هم به کنسرت هاشون میکشونن. همه اینها رو گفتم که تا بگم دیشب در این شهر گروه بالگرد به روی صحنه رفته و برای بار اول در لندن اجرا کرده. بالگرد از گروه های موفق موسیقی مستقل ایرانه. با آلبوم اولشون زیگیلند معروف شدن و البته آلبوم دوم و جدیدشون رجا زالین به تازگی منتشر شده و با استقبال روبرو شده. این گروه راک آلترناتیو بیانی طنزگونه از مسائل اجتماعی دارن. برای بیشتر آشنا شدن با این گروه به آهنگی از آلبوم جدیدشون گوش میدیم، آهنگی به نام تنها میپری.
میشکنه تو سینه اما نمیشنوی از این صدایی برو هر جا که هستی دلم باهاته خوش رهایی.
شماره پیامکی را رادیو فردا 0420-603-87-41-50 و عزیزان سپاسگزاریم از پیامک های پرمهر شما. بعضی از شما درخواست ترانه های مختلف رو داشتید که تلاش میکنیم که حتما به اونها ترتیب اثر بدیم در آینده هر وقت که فرصت بود. و شماره پیامگیر رادیو فردا جایی که میتونید با صدای خودتون پیام بگذارید 2420 22 11 22 112.